روزی دودش تا چشم همه میره. وقتی داریم شیر خام و افزایش قیمت میدیم، همون روز هم باید فکر افزایش قیمت اون محصولاتی که از شیر خام تولید میشن، باید همه اونا رو در نظر بگیریم. که متاسفانه اتفاق نیفتاده.
شما الان در جریان تخلفات همکارانتون هستین؟
بنده هم خودم بالاخره تولید کننده هم، هم مصرف کننده هم، هم میدونم. بله بنده هم شاهد این فرمایشات جنابالی، اما نه در مرز 80% که اعلام کردیم، در مرز همون 35-6% هستیم و خیلی صحبت هم داریم در این رابطه.
اون 80% پنیر لبنه است، من دیگه نمیگم کدوم شرکت. بعدا شما انواع پنیر لبنه رو برید جستجو کنید ببین قیمتش چقدر تغییر کرده. مثال فراوونه، یعنی همین شیرای پاکتی که ما پیشتر میخریدیم حدود 40,000 تومان، الان 65,000 تومان داره فروخته میشه تقریبا در فروشگاه ها. و خیلی مثال های دیگری هم وجود داره که نشون میده افزایش قیمت مشهوده. عجیبه که جناب عالی میفرمایین تخلف و اینقدر واضح این تخلفه داره اتفاق میفته، کسی هم چیزی نمیگه. از طرفی وزیر اومده گفته که باید شرکت های متخلف باشون برخورد بشه، و بعد میفرمایین که وزیر یه سوزن هم به خودش بزنه اول که اصلا چرا همچین اتفاقی افتاده. همه اینها سوال برانگیزه و حاکی از یک نقص در به نظرم مدیریت کلان این حوزه است که مردم رو سردرگم میکنه. خب تولید کننده هم ظاهرا با مشکلاتی مواجه شدن که البته این مشکلات رو با یک تخلف دور زدن. بسیار خب، خیلی از شما ممنونم.
من یه عرض خدمتتون داشته باشم، ما آماده ایم تو همین برنامه شما یا برنامه های دیگه عزیزان دولتی تشریف داشته باشن، ما صحبت کنیم، ما هم صحبت کنن، قضاوت با مردم باشه.
بله.
که آیا این مشکل افزایش قیمت ها برمیگرده به چی؟ به کارخونه ها یا به تصمیمات خود دستگاه های دولتی، دستگاه های متولی کار؟
این که به که برمیگرده فکر میکنم برای مردم اهمیتی نداره. برای مردم این مهمه که دارن کالا رو گرانتر خرید میکنن در شرایطی که اعلام میشه که غیر قانونی. خود شما هم میفهمید که غیر قانونیه، منتها تقریبا همه کارخونه ها قیمتاشون افزایش دادن. این عجیبه، این پذیرفتنی نیست برای مردم قطعا، و حتما قابل پیگیری و امیدوارم بتونیم بهش بپردازیم در آینده. ممنونم از شما، متشکرم. جناب آقای ظفری مهمان ما بودن، رئیس اتحادیه فراورده های لبنی، یا بهتر بگم تولید کنندگان فراورده های لبنی کشور. موضوع قابل پیگیری، امیدوارم بتونیم در گفتگو با آقایون در وزارت جهاد کشاورزی باز هم بهش بپردازیم.
سامانه پیام کوتاه برنامه بازار تهران 30094.
با حذف یارانه سدهک بالا، منابع لازم برای کالابرگ را تامین خواهیم کرد.
در جریان باشید.
مندی یارانه ها در واقع منابع و مصارفش مشخص شده که بر اساس قانون بودجه حزب سدهک و درآمد حاصل از اون برای کالابرگ در واقع تعیین شده است. اطلاعات ما به روز شده، سامانه مربوطه طراحی شده که در این سامانه فرایند انجام کار به این شکله.
میدری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی:
که وضعیت کسانی که جز سدهک بالا هستند به خانواده ها اعلام میشه، اونها در واقع اگر نسبت به اینکه در این گروه درآمدی قرار میگیرند اعتراضی نداشته باشند، یارانشون حذف میشه. اگر در واقع اعتراض داشته باشند مورد بررسی قرار میگیره، بعد از بررسی یارانه اونها حذف خواهد شد. مجموع در واقع کسانی که سدهک هستند، خب بر اساس جمعیت بعد از حذف کسانی که الان نمیگیرن یا در سال گذشته حذف شدن، یه چیزی حدود 18 میلیون نفره که اگر یارانه اینها حذف بشه، چیزی حدود 5 همت در ماه درآمد ایجاد میشه که بر اساس اون ما بتونیم درآمد حاصل برای کالابرگ رو ایجاد کنیم. و ما اون قسمت از قانون که برای در واقع از مالیات بر ارزش افزوده بتونیم در واقع بازگشت بدیم، جلساتی هم با سازمان مالیاتی کشور داشتیم و بانک مرکزی. سامانه اطلاعاتی ما امکان پذیر نمی کنه که ما تشخیص بدیم که سدهک پایین چقدر دارن خرید انجام میدن که مشمول مالیات به ارزش افزوده است. یعنی خرید افراد مشخصه، اما همه کالاها مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمیشه. مثلا شما اگر لبنیات استفاده کنیم، اون مالیات ارزش افزوده نداره که برگشت داده بشه. برعکس مثلا اگر کالای زیان آور باشه، بیشتر در واقع مالیات بیشتری در واقع باید بده و یا مالیات ارزش افزوده هم دریافت میشه. برای همین این منبع رو سازمان مالیاتی میگه غیر قابل اجراست و تنها منبع همون منبع در واقع حزب صدهک.
برنج های وارداتی بسته به انواع مختلف با نرخ 56 الی 70 هزار تومان توزیع می شود و به دست مصرف کنندگان می رسد.
تامین میشه در کشور و حدود 50% مصرف کشورمون هست. ورودش به کشور تداوم داره. تنوع مبادی را هم بهش اضافه کردیم که با کیفیت های مختلف و با قیمت های مناسب تر حتی به دست مردم برسه در داخل کشور.
نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی:
محصولات وارداتی که با ارز ترجیحی وارد میشن، اینا کاملا در شبکه های مشخص و با قیمت های مشخص توزیع میشن. الان هم در سراسر کشور در فروشگاه های زنجیره‌ای، در فروشگاه هایی که مشخص شده به عنوان مباشرین و توزیع کنندگان، اون قیمت های مسبب قطعا رعایت میشه، از 56 هزار تومان تا 70 هزار تومان بسته به انواع مختلفشه. و همکاران سمت، اصناف، تعزیرات حکومتی در کنار همکاران ما نظارت کامل دارن و اگه مردم یک برنج خارجی وارداتی رو دیگه بالاترین رقمش که 70 هزار تومان بود، حتی یک عدد ولو کمتری بالاتر از اون رو جای سراغ داشته باشن که به فروش میره، سریعا میتونن اطلاع بدن و برخورد بشن.
پیشنهاد یک هفتگی تعطیلات تابستانی در جلسه دولت بررسی می شود.
که بنا شد که این پیشنهادی مطرح شد مبنی بر این که با توجه به اینکه از ایام جنگ مردم در آمدن و به هر حال نیاز به نشاط اجتماعی وجود داره، یک هفته تعطیلی تابستانی داده بشه، که بنا شد این موضوع در کمیسیون اجتماعی مطرح بشه و چنانچه به هر حال نظرات جمع بشه.
مهاجرانی، سخنگوی دولت:
چون همونجوری که خودتونم اشاره کردید، بعضی از مشاغل تعطیلی بردار نیست و طبیعتاً ممکنه که تبعاتی رو نیاز داشته باشه راجع بهش پیش بینی بکنیم. به همین جهت موضوع مقبول شد به این که در کمیسیون اجتماعی مطرح بشه. چنانچه موضوع اونجا مصوب شد، در جلسه چهارشنبه هیئت دولت موضوع جمع‌بندی میشه.
وارد کنندگان خودرو باید همه خدمات، اهم از عرضه قطعات، خدمات و دانش فنی را فراهم کنند.
ببینید، در حوزه خودروهای مونتاژی باید عرض بکنم ماده 4 قانون حمایت از مصرف کنندگان تکالیف عزیزان را در این حوزه مشخص کرده. کسانی که نسبت به واردات خودرو و یا خودروهای مونتاژی اقدام می‌کنند، باید همه خدمات، اهم از عرضه قطعات، خدمات، اهم از دانش فنی و ابزار مخصوص و آموزش مکانیسین‌ها و نیروهای خدماتی رو فراهم بکنند.
احمد حسینی، رئیس اتحادیه صنف تولید کنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران:
اون چیزی که اتفاق افتاده با توجه به حجم واردات، این تکالیف و الزامات خودروسازان مونتاژی یا در قراردادها دیده نشده، که اگر در قراردادها دیده هم نشده باشد، با توجه به اینکه مکلف هستن قوانین و الزامات داخلی کشور ما رو رعایت بکنن، این به صورت کامل اجرایی نشده. به این خودروسازا هم ارزهای نیمایی و ارزهای مبادله اختصاص داده شده و اون چیزی رو که ما میبینیم این هست، کمبود این قطعات در بازار احساس میشه و در بعضی از حوزه ها قطعات این خودروها نسبت به خودروهای مشابه کشورهای دیگه حوزه آسیا و یا اروپایی هم گرونتر داره عرضه میشه.
همچنان بازار تهران و حالا بورس.
الف بای بورس.
سلام به دکتر دارابی، کارشناس ما در این بخش، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای امیدی و شنوندگان محترم رادیو تهران. امیدوارم روز خوبی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید.
متشکرم. بفهمید از وضعیت امروز بورس لطفا.
خب امروز بازار در واقع قرمز پوش هست. دو تا شایعه‌ای که در بازار منتشر شده، یکی مربوط به تعطیلی حالا یک هفتگی کشور یا اقتصاد و یک شایعه هم در مورد توقف حمایت از بازار، باعث شد که بازار امروز با مهازاد عرضه مواجه بشه و صفهای فروش سنگینی رو ما در بازار شاهد باشیم. تلاش برای جمع‌آوری و به تعادل رسوندن این بازار هم باعث شده که شاخص تا این لحظه 41910 واحد معادل 1.49% افت کنه، سقف یعنی سطح حمایتی 2,800,000 واحد رو دوباره رها کنه و به 2,769,371 واحد برسه. شاخص کل هموزن هم 1% منفی هست، 828,503 واحد آخرین رقم این شاخص هست. ارزش معاملات تا این لحظه 5,897 میلیارد تومانه و نمادهای بزرگ ما ملی مصر، فولاد مبارکه، هلدینگ خلیج فارس، پتروشیمی نوری، نفت و گاز پارسیان، پتروشیمی پارس و سرمایه گذاری تامین اجتماعی بیشترین تاثیر رو روی شاخص داشتن. در فرابورس هم وضعیت به همین روال داره جلو میره. شاخص کل فرابورس نزدیک به 1% منفی هست و شاخص کل هموزن فرابورس هم 1.13% افت کرده. ارزش معاملات در فرابورس به دلیل معاملات بازار باز بانک مرکزی و جابجایی اوراق 686,339 میلیارد تومان هست. نمادهای پتروشیمی آریان، نیشکر، گوهرزمین، پویا زرکان، سرمایه‌گذاری آریان و بندری سینا بیشترین تاثیر رو روی شاخص فرابورس داشتن. تا این لحظه هم از 641 نمادی که به روی تابلو رفتن 26 نماد مثبت و 600 نماد منفی هستن. 11 تا صفحه خرید داریم ارزش 327 میلیارد تومان و 502 تا صفحه فروش به ارزش 4537 میلیارد تومان. سرانه خرید افراد حقیقی هم 22,200,000 تومان هست. 400 میلیارد تومان ورود پول به صندوق‌های درآمد ثابت رو داریم و 1000 میلیارد تومان تقریبا خرید افراد حقیقی کمتر از فروششون است. فعلا تلاش میشه با در واقع تعدید این خبرها و شایعاتی که در بازار منتشر شده، از جمله مصاحبه‌ای که آقای دکتر سیدی در واقع روز گذشته انجام داده بود که حمایت در مسیر در واقع متفاوتی ادامه خواهد داشت، سعی میشه بازار کنترل بشه. اما به نظر میرسه بازار نیازمند یک حمایت قوی داره، هرچند صفحه فروش ما نزدیک به 4.5 همت سنگین نیست برای جمع شدن و اگر این حمایت انجام بشه احتمالا بازار میتواند در واقع به حال تعادل برگرده، ولی فعلا به نظر میرسه امروز یک روز منفی رو خواهیم داشت.
خیلی ممنونم از شما آقای داراوی، خدا
نگهدارید.
بازار تهران و حالا آقای دکتر رامتین سلامت، پژوهشگر اقتصاد، در مورد اقتصاد رقابتی صحبت می‌کنند.
ما کلاً دوست داریم که بازار رقابت کامل داشته باشه و می‌دونیم که وقتی بازار رقابت کامل باشه همه چیز اتفاقات خوبی می‌افته، معمولاً بهترین وضعیت از نظر خلاقیت، از نظر نوآوری، از نظر رفاه مصرف کننده. مشکل ولی اینه که خب شرایط این که بازار رقابت کامل بشه خیلی از اوقات اتفاق نمیفته. برای همین اینجوری نیستش که ما به سمت در واقع بازار انحصاری پیش بریم، به خاطر محدودیت‌های مختلفی که امکان داره ذات اون بازار یا اون تکنولوژی یا اون حالا مارکت داشته باشه، بعضی اوقات ما در شرایطی قرار میگیریم که به سمت رقابت کامل نمیریم. و حالا احتمالاً سوال اینه که کجا تو اون حالت دولت باید دخالت کنه. من یعنی تاکیدم بر اینه که فرض بر اینه که دولت دخالتی نمی‌کنه، بازار خودش شکل خودش رو پیدا می‌کنه. حالا تو یه سری بازارها ما یه انحصارگر با یک مارکت پاور یا مارکت شیر بالایی داریم. حالا سوال احتمالاً اینه که خیلی خب اینجا کجا دولت باید وارد عمل شه و بعد چه جوری دخالت کنه. ما میدونیم که در هر بازاری اگر رقابت کامل باشه برای مصرف کننده بهتر از حالتی که انحصارگر باشه، یعنی این یک فکته، ولی نکتهش اینه که برای بعضی بازارها به خاطر ذات اون بازار امکان این که به سمت رقابت کامل بریم وجود نداره. این حالا بحث بشوین آنتی تراست یا بحث این که دخالت دولت در زمینه رقابت سه تا وجه داره، یه وجه سیاسی داره، یه وجه حقوقی داره و یه وجه اقتصادی. من تاکیدم روی وجه سومشه، نه دو وجه اول. و حالا توی علم اقتصاد سوالی که ما میپرسیم اینه که برای یک دولت یا یک سیاستگذاری که هدفش رفاه مصرف کننده است چه موقعی باید دخالت صورت بگیره در راستای حمایت از مصرف کننده؟ معمولا این وقتیه که یه سری حالتهای خاصی در بازار شما پیش بیاد، مثل تبانی یا مثل این که شما یک انحصارگری داشته باشید که از اون قدرتی که داره برای سرکوب رقابت استفاده کنه، که فکر کنم این مورد اخیری که اصلا باعث شد ما این بحث رو مطرح کنیم از جنس دوم بود. یعنی شما یک شرکتی دارید، یک تولید کننده‌ای دارید که به هر دلیلی، ملت زمانبندی بهتر، تکنولوژی بهتر یا هر دلیل دیگه‌ای، در حال حاضر نسبتاً قدرت بازار داره. سوال اینه که آیا این تولید کننده، آیا این بازیگر در این بازار از این قدرت بازارش داره در راستای سرکوب رقابت استفاده میکنه یا نه؟ و در این صورته که دولت باید وارد عمل بشه. حالا حالتهای دیگه هم وجود داره، ولی فکر کنم برای این بحث این قسمتش بیشتر با تاکید باشه. یه سری صنایع به ذات انحصار رو میطلبن به خاطر مسئله نتورک افکت، یا میتونه به خاطر این باشه که سرمایه گذاری اولیش خیلی زیاده، یا اصلا میتونه به خاطر این باشه که انحصار طبیعی وجود داره، شما از اون منبع فقط یه دونه دارید. خب این صنایعی هستن که راحت تر به سمت انحصار پیش میرن و شما خیلی هم دخالت نمیتونید توش انجام بدید. پس این مدل صنایع، یا اصلا به خاطر اکونومیک فسکل، شما یه سری صنایع هستش که اصلا صرفه اقتصادی نداره بیشتر از یه تولید کننده داشته باشید. این صنایعی که باید به سمت انحصار بره و دولت هم کاری در این زمینه نباید انجام بده. یه سری صنایع دیگه هستن به خاطر ادوانسد تکنولوژی، به خاطر اینکه مثلا سرمایه گذاری توی ریسرچه که تا یه حدی انحصار توش بیاد، امکان داره وجود بیاد. که اتفاقا توی این مثلا یه دارویی که آقا یک شرکتی باید یک هزینه بسیار زیاد سرمایه گذاری بده که بتونه یک دارویی رو طراحی کنه، و خب اتفاقا شما باید در زمینه این دارو، حالا چیزی که بهش میگن پتنت یا حق کپی رایت اون دارو، شما بخواد در اون زمینه اصلا خودت باید انحصار رو به وجود بیاری. توی یه سری صنایع دیگه خب این مسئله خیلی پیچیده تر میشه، مثلا بازارهای دیجیتال، مثل چیزایی که خدماتن، یا مثل بازارهای دو سویه که دو سمت بازار دارن، شما در واقع پلتفرم دارید. اینا خب توش هم تعریف انحصار پیچیده تره، هم به تبع قانون گذاریش سخت تر میشه. مثلا یکی از مسائلی که دولت موظف دخالت کنه برای همینه که به نوآوری آسیب نزنه. یعنی این که اگر که شما یک انحصارگری داشته باشید که داره رقابت رو از بین میبره، خب به تبع پس هیچ نوآوری تو مارکت شکل نمیگیره. ولی اون طرف ماجرا هم هست، شما اگر که بازار رو بیش از حد درش مداخله کنی، اون موقع انگیزه نوآوری رو از بازیگران بازار میگیری. منظورم اینه که یک مرز خیلی باریکی وجود داره که مداخله گر، که سیاستگزار در عین حال که باید رقابت رو در بازار حفظ کنه، نباید انقدر به سمت رقابت پیش بره، نباید انقدر مداخله نابجا انجام بده که دیگه اصلا هیچ کس از روز اول انگیزه نداشته باشه که بیاد نوآوری انجام بده. مشکلات خیلی بحرانی خب شاید راه حل‌های بحرانی هم به طلب دیگه. منظورم اینه که بله قطعاً مداخله گر میتونه در یک شرایط اضطراری بگم برای کوتاه مدت به دلایل دیگه، به خاطر اینکه اصلا انقدر شرایط اضطراری بازار به تعادل نمیرسه، من الان میخوام مداخله انجام بدم و در راستای اون چیزی که خودم میخوام بهش برسم، 6 ماه اصلا همه این فروز رقابت کامل و اینها رو بذارم کنار و کنترل کنم همه چی رو. آیا در کوتاه مدت میشه این کارو کرد؟ بله احتمالاً میشه. آیا میتونیم در بلند مدت اینو انجام بدیم و بهینه باشه؟ این فکر میکنم جوابش این نه. یه ذره با ادبیات اقتصادی تر صحبت کنم، ما معمولا در اقتصاد راجع به شرایط صحبت میکنیم که همه چی در تعادله، و مثلا اگر مثلا میگیم که بازار رقابت کامل بازار خوبیه، در شرایط تعادله. حالا به هر دلیلی، به دلیل پاندمی، جنگ یا مشکلات دیگه، امکان داره سیاستگزار بگه که من الان اصلا وارد تعادل نمیشم و نیاز دارم که برای اینکه همه چی فرو نریزه، نیاز دارم که الان یه دخالت مقطعی انجام بدم. بله، این منطقیه. ولی آیا سیاستگزار میتونه در بلند مدت این کارو انجام بده؟ نه. و قطعا در بلند مدت اثرات منفی مداخله بدون برنامه بیشتر است.
یازده و پنجاه دقیقه، ممنونم که همراه ما هستید. برامون بسیار پیام ارسال کردید در خصوص قیمت ها، در مورد قیمت مرغ که حالا همین الان هم این ماس یا موشواره ما از کار افتاد، من نمیتونم پیامک شما رو ببینم، بد شانسی. بگذاریم. میزبان جناب آقای همه چیز یک بار به هم ریخت در استودیو ما، آقای ابراهیمی عزیز از اتحادیه مرغداران گوشتی هستیم. آقای ابراهیمی خیلی خوش آمدید به بازار تهران.
زنده باشی. بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو تهران عرض درود احترام دارم.
متشکرم. آقا چه عجب، ما بالاخره تونستیم با شما صحبت کنیم بعد از دو روز تلاش.
ما در خدمت شما هستیم.
خیلی سرتون شلوغه ها.
من مشکل در واقع همراه اول بوده، وگرنه من که در
ای بابا گفتم شاید در تلاش این قیمت رو کاهش بدیم با توجه به این افزایش قیمتی که اتفاق افتاده، مردم هم گلایه مندن. اینطور نیست؟
قیمت مرغ که الان در واقع بالا نیست. قیمت مرغ به نظر شما مگه بالاست؟
به نظر ما بله بالاست، یعنی به نظر مردم بالاست دیگه. در طی تقریبا دو سه ماه گذشته سعودی بوده، الان هر کیلو مرغ چقدره؟
بید ما در واقع اتحادیه سراسری پرورش دهندگان مرغ گوشتی،
بله،
یعنی ما قیمت مرغ رو به صورت زنده تا زمانی که در واقع عرضه میشه برای کشتارگاه داریم.
خب
آنچه که بعد از کشتارگاه و در مغازه ها اتفاق میفته خیلی ما به عنوان اتحادیه درش دخیل نیستیم، چون ما اتحادیه پرورش دهندگانیم و قیمت مرغ زنده الان میانگینی که ما داریم بین 75 تا 82 هزار تومان کیلو مرغ زنده.
خب در بازار فکر کنم بین 120 تا 140 هزار تومان، حالا قیمتی که مردم هم به ما اعلام کردن، من دارم جستجو میکنم، تقریبا همین قیمته. این معقوله قیمت 120 هزار تومان به بالا؟
ببینید وقتی که مرغ زنده هلوش 80 تومن باشه، یعنی در واقع هلوش 79-80 تومن باشه، خب معمولا مرغی که برای مصرف کننده است بین 120-125 تومن، با توجه به اینکه خب در ما مرغ زنده رو که کشتار میکنیم بسته به در واقع وزن خود مرغ، میزان استحصالیش بین 74-75 درصده، بعضی مواقع تا 1-2 درصد بالا بیشتر میشه، و به همین خاطر میشه گفت که این قیمت هول و هوش 120 تومانی، البته من واقعا قیمت 140 تومانی رو چون آمارمون نداریم، چون دخالت هم نداریم، خیلی اصطلا روش اظهار نظر هم نمی کنیم، ولی تا جایی که من خبر دارم هول و هوش 125 تومان میانگین کشوری عدد غیر منطقی نیست.
این با چند درصد افزایش همراه بوده حالا در مبدا، یعنی مرغی که خود شما میفهمین
مرغ زنده رو وقتی که کشتار میکنن اما اشیاء داخلیش پرکنی نمیدونم اینا همه به اصطلاح جزء افت لاشه محسوب میشه و در واقع خب هولوش 25 درصد خود هم این افت وزنی داره و به همین خاطر این تاثیرش رو روی قیمت مرغ آماده تپ میذاره.
نه عرضم اینه که همون مرغ زنده چند درصد افزایش قیمت شامل حال شده و مربوط به چه زمانی بوده؟
الان خدمت شما هست که مرغ زنده دو تا نهاده، یعنی دانه ذرت و کنجاله سویا رو با عرض ترجیحی دارن دریافت میکنن و اینم یه مقداری جدیدن حمل و نقلش به اشکال خورده و به یه شکلی میشه گفت که فقط این دو تا قلم هول و هوش مثلا ذرت دروبر 12-13 تومن و سویا دروبر 16-17 تومن چیه مزار میخوام 27-8 تومن داره به یه شکلی توی بازار دست اینا میرسه. ما آنچه که در بازارگاه باید دست اینا برسه قیمت ذرت 11 تومن بوده و خدمت شما هست که سویا 21,300 دارد و خدمت شما هست که سویا هلوهوش 21,000 تومان در مبدا، اونم در بندر. حالا کرایه هم به اینه که میخوره تا سالون میاد تقریبا قیمت سویا خودش رو به 25 تومان در شرایط قیمت‌های دولتی و ذرت بالای 12,800 تومان تا 13,000 تومان میرسنه. خب این دو تا مثلا نهاده رو که ما تقریبا ثابت فرض کنیم، هزینه های کارگری، هزینه حمل و نقل، فقط چیزی حدود 50% هزینه های حمل و نقل خدمت شما هست که افزایش پیدا کرده. الان به لحاظ کمبود یه مقدار ذرت و قیمت 13,000 تومان هم ما در بازار آزاد گذاشتیم. خوی اینا همه روی قیمت تمام شده اثر داره. ما برآورد قیمتمون در ابتدای سال برای هر کیلوگرم مرغ زنده هلوش 76,000 تومان بود، الان این عدد به دروبر 84 تا 83,000 تومان رسید
و نزدیک به همین برآوردتون هم الان دارین میفروشین، درسته؟
بله تقریبا.
خب ولی قیمت مصوب 68 تومانه دیگه.
خب ببین اولا خدمت شما هست، تو جریان اقتصاد قیمت دستوری و مصوب هیچ موقع نه معنی داشته نه قابلیت اجرا. حالا ستادی تحت عنوان ستاد تنظیم بازار میشینن یک سری اطلاعات رو دریافت میکنن بدون اینکه به سایر مؤلفات دقت داشته باشن، یه عددی میدن و واقعا تولید کنندگان رو با این روش به دردسر میدازن. قیمت تابع عرضه و تقاضاست، مگر اینکه ما یک سال گذشته قیمت مرغ و هلوش 50 تا 55,000 تومان مجبور شدن بفروشن و همه بیش از هر کیلوگرم 10,000 تومان زیان میدیدن، مگر ستاد تنظیم بازار میتونست نفت ایفا بکنه؟
یعنی یه زمانی زیر این قیمت مصوب مجبور بودیم بفروشیم، درسته؟
ما تقریبا مقدارای ما هلوش یک سال و نیم زیر قیمت مصوب ما فروختن.
ولی به هر حال این قانونه دیگه، یعنی شما میگین قانونه الان اهمیتی نداره؟
ببینید اولا در جریان اقتصاد و تولید قیمت رو به عنوان قانون نمیشه اصلا پذیرفت. عرضه و تقاضا اون چند که ما داریم انجام میدیم کار اشتباه. ستاد تنظیم بازار اعدادی رو در واقع ارائه میده که معمولا رو به افزایشش باعث تشکیل پرونده و مجازات تولید کننده میشه، ولی رو به پایینش هیچ اثری ندیدن. شما هیچ کشدارگاهی رو مکلف
هر زمینه این حالا اصلا ما کاری نداریم. الان اقتصاد آزاد باید باشه، اقتصاد دولتی باید باشه، چی باید باشه؟ اینی که هست به حال قیمت مصوبی وجود داره دیگه. شما میفهمین قیمت الان مهم نیست، یعنی قدرت اجرایی نداره یا داره؟
نه ببینید قیمت مصوب قیمت منطقی نیست. وقتی که شما همه مؤلفه‌ها در حال تغییره، شما وقتی که در یک کشور درگیر تورم داری زندگی می‌کنی، مگه می‌تونی یک عدد ثابت برای دراز مدت بهش قائل بشی؟ اصلا شدنی نیست. شما یک زمانی مقدار
آقای ابراهیمی، من نمیگم قیمت منطقیه یا خیر، میگم قیمت قانونیه یا نه.
خب اگر این قیمت قانونیه چرا زمانی که پایین‌تره خریدارا؟
من فقط دارم میپرسم، یعنی الان شما قرار نیست من جواب بدم به شما.
ولی ببین من با
عرضم اینه، میگم قانون الان قیمتی تعیین کرده و وجود داره همچین قانونی یا خیر. این که قانون درسته یا نه رو بذاریم کنار.
بله
قانون وجود داره، الان میگه 68 تومن قانون.
ببین تنظیم بازار ولی همین فرمایی که شما میکنید تو 68,000 تومان رو در واقع مطرح کردن.
بله ولی اجرا نمیکنید چون که امکانش وجود نداره.
جناب امیدی
بفرمایید،
خدمت شما هست که در جریان مرغداری شما استدلال داشته باشید که به هیچ عنوان فروشنده تعیین کننده ی قیمت نیست. اینا وقتی که مرغشون آماده میشه به دفاتر خرید اطلاع میدن، قیمتهای پیشنهادی رو دریافت میکنن، خب در واقع بالاترین قیمت رو بر اساس منطق انتخاب. یعنی کشدارگاه ها و به اصطلاح دفاتر کشدار کن هستن که قیمت
آقا میدن. اون سه تا تنظیم بازار برای خودش قیمت میده پس، یعنی اصلا اون برای چی داره الان برای چی دارن حقوق میگیرن تو ستاد تنظیم بازار قیمت تعیین میکنن؟
اولا ببین اینو حالا در قالب یک نظر رسمی در به عنوان مدیر عامل من اجازه بدید به اصطلاح اینه که این قانونی هست یا نه اظهار نه، ولی با عنوان شخصی قیمت دستوری جز روش های اشتباه در کشور ما همیشه هم آسیب
آخه شخصیه برای وقتی که ما بخوایم بیایم با هم دیگه بحث بکنیم که یک قانون درست است یا خیر. خب الان موضوع این نیست، یعنی اون میشه موضوع کارشناسی که اقتصاددان‌ها و جناب عالی میتونن راجع بهش حرف بزنن. موضوع الان اینه که قیمت مصوبی وجود داره و قانون این قیمت رو تعیین کرده. حالا اینکه قانون خوبه یا نه ما میذاریم کنار.